أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. چند تا قصه و داستان و اینا تو ذهنم گذشت، فکر کردم برای که امروز خدمت شما عرض کنم اگر یادم بیاد. مسئله اول این است که مقدم است امام زمان علیه السلام اون بالای عالم نشسته است، لحظه به لحظه نگران رفتار و اعمال و خیالات و افکار و نیات ما هست. نیتی از ذهن شما نمی گذرد مگر اینکه او می داند، خبردار است، از ریشش هم خبردار. من مردان بزرگی رو دیدم که از خیالات من خبر دارند اما از ریشش مثل این که خبر نداشتن. او از ریشش هم خبر داره. تدینم یعنی همین، من میدونم اون ایشان به من نماینده خدا از همه چیز من خبر داره. داستان اول، شیخ مفید بزرگ علمای شیعه بود در عصر خودش، خیلی مرد بزرگه. مادر سید مرتضی و سید رضی رضوان الله علیهما اینا کوچک بودن، مثلا 14-15 سالشون بود. قاعدتا یه مقدار مقدمات چیز خونده بودن. ایشون شب خواب دید که حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف بردن تو مجلس درس شیخ و ایشان به امام حسن و امام حسین دستشونه، فرمودن شیخ، جناب شیخ، این بچه ها رو درس بده. ایناد کرده یعنی چه؟ من کیم که به امام حسن به امام حسین درس بدن؟ گذشت با همون حالت تعجب از خواب بیدار شد و بعدم رفته در درس و شاگردان آمدنشون مشغول درسه، دیدی خانومی آمد، دوتا آقا پسر دستش هم مثلا بفرمید داشتم میگفتم مثلا فرق کنم 14-15 این سن هم اینا نواده های امام حسن هم از نظر زیبایی از اون بزرگوار ارث بردن. ارد خدمت شیخ، عرض کرد شیخ اونا این بچه های منو درس بده. شاید هم مثلا معرفی کرد که این مثلا 4 تا پشت بری بالا، مثلا 5 تا پشت بری بالا میرسه به من حسن علیه السلام. چشم، این رو نجیزن در درس. وقتی آدم 14 سال 15 ساله صورت هنوز محاسن در نیورده، اینا مرز کردیم که زیبای جدشونو به ارث بردن. گذشت 3 سال بعد یه نفر آمده خدمت شیخ، گفته آقا برای این طلبه های شما من مثلا نشستم شونه تراشیدم، شونهای قدیم چوبی بوده دیگه، شونه تراشیدم، مثلا فرض کن که 20 تا شونه وقف کردم برای شاگردهای شما. مثلا خب جناب شیخ فرمود که آقا شما داشت بیارید یه شونه زحمه شما یک شونه، زحمه شما یک شونه شما. اون دو نفر رو صدا نکرد، به اونا چیزی نداد. اینا رفتن منزل به مادرشون شکایت کردن، مگه ما چه عیبی داشتیم که از این شونه ها به ما جناب شیخ نداد؟ 3 سال گذشته، مادر فردا اومد پای درس، گفت آقا این بچه های ما از شما شکایت دارن که از این شونه ها به ما چرا ندادی؟ فرمود مگه اینا محاسن دارن؟ محاسنشون در اومده تا شونه بهشون بدن. آقا نگاه کن، خب نگاه کن، خودت نگاه کن ببین محاسنشون در اومده یا نه. 3 سال تمام این قصه هایی بوده که ما اوائل جوانی اول طلبیگی شنیدی. به سم هست اون مطلبش 3 سال تمام به صورت های این دوتا نوجوان چون زیبارو بودن نگاه نکرده بود. آقا جلوی درس منه، همیشه جلوی منم، چه اراده ای اینقدر قوی که میتواند 3 سال تمام به گوشه‌ای از مجلس درسش اصلا نگاه نکند، به حدی که اصلا نبینه اینا در این مدت، این مثلا 14 سالش بوده شده الان 17 سالش و محاسنش در آمده. اون مثلا فرض کنید که 14 سالش بوده الان مثلا شده 10 سال و محاسنش در آمده، می شده بهش از این شونه ها داد؟ 3 سال تمام. باید آدم براش پیش بیاد که بینه میشه این چقدر اراده داشته. آدمیزاد رو بر اساس وزن اراده اش در قیامت فرض نمی کنند. انسانیت انسان به وزن ارادهش است. جایگاه بهشتی شما به وزن اراده شما. Thank you. یه دقیقه تو یه دقیقه نمیتونم چشممو مواظبت کنم. همینطور خب این بر نگاه کنه، این بر نگاه کنه، این یه قصه. دقت کنید، وزن آدم، وزن انسانیت آدم به اندازه وزن اراده اوست. این نوع اراده در هیچ حیوانی نیست. همه حیوانات اراده دارن. مثلا گربه میره دنبال گوشت، خب اراده میکنه که میره. دست و پا بدون اراده که کار نمیکنه که. حالا هر چی ضعیف‌تر باشه حیوان، باز این مقدار ارادش هم کمتره، اما در هر صورت حیوان هم اراده داره، اما این نوع اراده رو نداره. و این وزن انسانیت آدم باش توزین میشه در تراسوی آخرت. چی داره قرآن؟ بفهم نزع الموازین القسط، ما ترازوهای عدالت در قیامت میگذاره. تو ترازو منو وزن میکنم، میبینم 2000 میارزه. اگر وزن آدم در اون ترازوها نداشته باشه جاش جهنمه. اگر وزن داشته باشه به مقدار وزنش از بهشت برخورداره. هرچی بیشتر بیشتر. قصه دوم، یه از اصحاب حضرت عسکری ظاهرن علیه السلام خدمت ایشان هست. امام فرمود، فرمایش امام فرمود که یه گناهانی هست بخشش نداره، بر ما هم هست پیش میاد گاهی، یه گناهانی هست بخشش نداره. اون گناهی که بخشش نداره اون گناهیست که شما وقتی پیش خودت داری فکر میکنی گناهانتو میشماری تو ذهنت، میگه ای کاش همه گناهان من اینجوری بود. مثلا من 1000 تا کار کردم، 1000 جور یکی از گناهانم که به نظرم خیلی سبکتره، میگم ای کاش که اون گناهانو من نداشتم، فقط همین یه گناهو داشتم. میفهمان این گناه بخشیده نمیشه. بخشش نداره. این گناه بخشش نداره. با اینکه در محاسبه با سایر گناهان شما از همه کوچکتر حساب می شده. این بند خدا حالا به قول من نابود شد. این فرمایش امام که شنید، بعد تو دلش گفتش که عجب سخته ها. حالا این به زبان من، اون نگفت سخته، گفتش که چقدر باید ما مواظب به خودمون باشیم. اگه همچه خیالی پیش خودت بکنی گناهانتو میشموری، بعد میگی که ای کاش که همه گناهان من مثل این بود، چون از همه سبکتره، من 100 تا گناه اینجوری داشتم. میگن یه دونش هم بخشیده نمیشه نصب داشت. بعد این من خلق و عجب سخته ها، حساب کتاب آقا عجب سخته ها، باور کنین. امام فرمود که بله، همینجوریست که شما فکر فرمودین. در محضر امام داره فکر میکنه دیگه. امام فرمودن بله همینجوریست که شما فکر کردید. مگه من هر خیالی رو میتونم بکنم؟ خیال آزاده. این خیالیست که اون دشمن نامرد ما، یه دشمن نامرد ما داره. نه هیچ موجودی به اندازه او با ما دشمن است و نه هیچ موجودی به اندازه او نامرد است. هیچی سرش نمیشه در دشمنی. میخواد یه کاری بکنه توی آنی همه زحمات عمر شما به باد بره. این لحظه آخرم میاد به سراغ آدم، خدا مگر رحم کن. یه شکی شبهی، من مثلا فرض کنید که 15 سالم بوده، یه شک و شبهی تو دلم اومده بعدم یادم رفته، اون شک و شبهی 15 سالگی رو لب مرگ من میاره به خاطر من با شک و شبهه از دنیا برم. اگه با شک و شبهه از دنیا رفتی مگر خدا رحم کنه؟ مگر خدا رحم کنه؟ اگر نمازمون رو مواظبت کنیم، نماز رو احترام کنیم، نماز رو به وقت بخونیم، خدا رحم کنه. اون لحظه رو خدا رحم. یه لحظه است دیگه، یه لحظه. این هم قصه دوم. حالا قصه سوم. یا آقای بزرگواری بود به نام آقای عاشق محمد حسین اصفهانی. اینا یه خانواده بسیار بزرگ و عظیم از علمای اصفهان بودند. مشهورترینشون اون جد اعلاشونه که حال نمیدونم اون جد اعلا بازم پدرش جز علما بوده یا نبوده نمیدونم. ایشون میگن که اسمش اینه صاحب حاشیه. من اسم مرا کوچیکش شاید ایشون عاشق محمد حسین بوده. این آقایی رو که ما هم میگیم این اسمش عاشق محمد حسینه، مثلا نوه رو فرض کنید که اسم پدر بزرگ گذاشتن روش، اون صاحب حاشیه است. اسمش صاحب حاشیه است. کتاب معالم که کتاب درسی قدیم طلبه ها بوده، ایشون حاشیه براش نوشته که 20 برابر اصل کتابه. شیخ انصاری که بزرگ علمای شیعه است، میگن در قسمت اصول ایشون اصول عملی رو تا در کتابش نوشته، کتاب رسائل داره، اصول عملی. میگن چرا اصول لفظی رو ننوشته؟ میگن مثلا فرموده بوده که آشا محمد حسین داره اونو. یه محقق تراز اول خانواده بوده تا همین نزدیکا، آخرین نفرشون به نظرم شاید 20 سال پیش وفات کرد، دیگر هیچ کس در خانواده دیگه عالم نیست. این خانواده بزرگ علمی، از این خانواده های بزرگ علمی که امروز دیگر هیچ کس در میانشان عالم وجود ندارد، داری من جمله خاندان آشتیانی، آشتیانی که در جریان تنباکو مقابل ناصرالدین شاه ایستاد و ناصرالدین شاه شکست خورد در برابر ایشان، از این خانواده هیچ کس نیست، هیچ کس دیگه نیست. شاید یه پسر الان مونده، این پسرم احتمالا تو ادارت دولتی است. یه مردان بزرگ ها، از این مردان بزرگ ها متاسفانه شما ها نمیشناسید. یعنی یک کتاب مثلا 500-600 صفحه‌ای باید در مورد شرح احوال این آدم نوشت، کار نداره. این آقای عاشق محمد حسین اصفهانی نجف درس خونده بود، مجتهد شده بود، برق اجتهاد گرفته بود، اصفهان برگشته بود، در چایگاه پدرش تو مسجدی که پدرش نماز میخوند ایشون هم در جای پدر به نماز ایستاده درس میگه. خب در درس شده میان استفاده میکنن، قضاوت میکنه، اون وقت قضاوت به دست علما بود، هنوز رضاخان نیامده بود ریشکن کنه همه چیزو، بهشون قضاوت میکنه، کارای مردم رو همین دازه، شبان روزش کار مردمه بود، مثلا عباداتش بود. تو نماز برای ایشون شک و شبهه پیش اومد، نماز میخونه گاهی شک میاد، بعد پیش خودش میگه که خب یعنی چه شک و شبهه، یعنی چه، یعنی من باید اینو معالجه کنم. من حسودم، فکر معالجهش نیستم، چشمم بیدر و پیکره، به فکر معالجهش نیستم، زبونم بی کنترله، فکر معالجهش نیستم. این فکر معالجهش نیستم خیلی معنای بدی داره. معناش این است که من حساب و کتاب قیامتو قبول ندارم، یا غفلت دارم، یادم رفته. خیلی معناش بده اگه آدم به فکر معالجه خودش نیست. ما خب هممون کم و بیش یه مشکلاتی داریم اخلاقی و عملی، حتی قصهش هم نمیخوری، به فکرش نیستیم، نمیریم پیش یه نفری یه استادی بگیم آقا من عیبم اینه. وسط صحبت یه چیزی میخوام یادتون بدم، این تازگی ما آموخته ایم و امیدواریم که مؤثرم باشه برای کسانی که مثلا گاهی گرفتار شیطان میشن یا حتی نمیشن. این رو یه آقازاده ای داشت مرحوم آیت الله شاه‌آبادی که همین جدیدن وفات کرد، آیت الله حاج نصرالله شاه‌آبادی، یه شرح احوالی برای خودش و پدرش نوشته، خیلی خوب کتابیست، نوشته حدیث، اسمش کتاب حدیث نصر، اسمش نصرالله بوده، حدیث نصر، کتاب خوبیه، خیلی چیز آدم یاد میگیره از حوادث روزگار و حوادث انقلاب، قبل از انقلاب، نجف، نمیدونم قوم، اینا خیلی. یکیش اینه، ایشون میفهمد که پدرم اینو زیاد میگفت، سر منبر برای دوستانش این دستور رو زیاد میگفت، گفت میفرمود به نیت سگ‌های کوچه و بازار، حالا دیگه الان سگ کوچه و بازار کم تر گیر میاد، سگ جنی، سگ شیطانی، به سه تا نیت، سگ حیوانی، سگ جنی، سگ شیطانی، این دعا رو، این آیه رو صبح 22 بار بخونید. اینه که یه عالم بزرگی که میفهمه چی میگه، یه حرف میزنه، آدم میفهمه که اینو از یه جایی گرفته، خودش میدونسته اختلال نمیشه کرد. از عالم بهتر کسی نمیفهمه که نمیشه در دین اختراع کرد، یه چیزی به دین اضافه کرد، اینو باید از یه جایی گرفته باشه. یه ولی خدایی که مثلا محضر حضرت ولی عصر میرسیده، مثلا یا خود ایشون یه روزی محضر حضرت ولی عصر رسیده، آنجا از حضور ایشون درخواست کرده و ایشان این دستور رو فرمودن. حالا خانمام انشالله دیگه من صدام یکم بلندتر شد، اونام کاملا میشنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، در مورد سگ اصحابی، 22 بار اینو بخونید، صبح یه بار بخون، شب یه بار بخون. بعضی هستن گرفتار گناه هم، به اعتیاد رسیده، اون نامرد میاد آدم ها وسوسه میکنه برای شی، برای گناه، حالا بخون امتحان کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، 22 بار. سعی کنیم متوجه باشه. البته این پرانتز بسته، همیشه باید فکری بکنیم برای این شک و شبهه که تو نماز پیش میاد. میگن که ما قبل از نماز، همونسی که به نماز بیایم، یکم بشینم فکر کنم در مورد خودم، شروع کرد از فردا نیم ساعت، سه رو یه ساعت داره فکر میکنه قبل از اینکه به نماز بره، بعد یواش یواش شد یه ساعت و نه، بعد شد دو ساعت، بعد شد 24 ساعت. ایشون شد یکی از تحفه های روزگار. یه جلد تفسیر از ایشون باقی مانده. یادمه که حاج آقای حق‌شناس میگشت، اومده بود تو کتاب فروشی ها میگشت دنباله تفسیر ایشون که بعدها البته چاپ شد. گفتن ایشون میرفت حمام، حمام آدم داره بدن خودشو مثلا کیسه میکشه، قدیم کیسه بود، کیسه میکشه، بعد مثلا صابون میزنه، بعد مثلا آب سرش میرسه. اینایی که تو همون بودن دور ایشون میشستن گریه میکردن. حالا این خود این چه حالی داشت؟ نمیدونم چه حالی داشت. چقدر غرق بود، چقدر غرق بود تو اون حال. گفت های آدم های خیلی بیگانه. دوره نشستن دارن گریه میکنن بی اختیار ها. چیزی میگه ایشون بی اختیار همینطور دارن زار زار گریه میکنن. بعد از وفاتش خواب ایشون دیدن، ببخشید خواب دیده بود مثلا برادرزاده ایشون خدمت امام زمان علیه السلام در خواب رسیده بود. عرض کرد که آقا پدرم چطوره بازش؟ فرمود که به بهشت وارد شد به محبتنا، به محبتنا با محبت سرمایه محبت ما را داشت. تو جمع ما نشستیم کی مدعی محبته؟ محبت من دارم، سرمایه دارم، دستم پر از محبته که اینو بعد میتونم عرضه کنم بگم بفرمایید تو بهشت محبت امیرالمؤمنین، محبت امام حسین بهشته، بران بهشت. یه بزرگی دیگری رو سوال کرد، جانم خیلی مرد بزرگیست، فرمود که دخل الجنه به شفاعتنا. خیلی بزرگی دارم میگم، هر روز زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخواند. در زیارت امیرالمؤمنین زیارت جامعه میخواند. سهر دو ساعت بیدار بود، همون دخل الجنه به شفاعت. گفت الشیخ محمد حسین، دقیق عبارت ها یادم رفت، این چی شد؟ فرمود که دقت کنید، ورد علی الله، نه بهشت، ورد علی الله و اعطاه الله کل ما اراد، ورد علی الله بر خدا وارد شد نه به بهشت. یعنی چی؟ ورد علی الله، بعد و اعطاه الله، خدا آنچه او میخواست او عطا فرمود. اگه کسی بر خدا وارد بشه چیزی میخواد دیگه؟ چیزی میخواد؟ هیچ چیز نمی ورد علی الله و اعطاه الله کل ما اراد. ما ببخشنا، ما یعنی من، اصلا توانای فکر کردن ندارم. حالا من به شما عرض میکنم، شما برین تو اتاق خودتون، اتاق خصوصی خودتون در رو ببندین، یه دقیقه میخوام فکر کنی بین چی میشه. هم در اقیانوس اوهام از این خیال به اون خیال، از این خیال به اون خیال، فلانی دیرو به من بعد گفته، من میرم تا سر اینو ببرم مثلا در عالم خیال خودم، بعدم مثلا یه خیال بی خود دیگه، بعدم یه خیال بی خود، همینطور غرق خیال بی خود. قصه دیگه هم باز از هم قاطی. امروز بناس کشکول، کشکول که میدونی چیه، میگم که یه طلبهی میرفت درس آقای آخوند، آخوند خراسانی که در جریان مشروطهشون رئیس مشروطه بود، و در درس آقای از محمد کاظم یزدی دو تا درس و هر دو رو میرفت، چون درس های درجه اول نجف بود، بحثشون هم یکی بود، میرفت پای درس این میدید حرفایشون درسته، بعد من پای درس اون میدید حرفای اون درسته. آخه نشد که، گفت این دو نفر رو من دعوت میکنم یه روز همون توی حجره من سر نهار که دعوت کردیم، اینا رو با هم به بحث میندازم ببینم که نتیجه چی میشه. خب دعوت کرد اون بزرگواران تشریف بردن، و اگر ایشون هم یه ذره پول داشت مثلا یه ذره آبگوش درست کرد و یا میرفتن قرض چیز میگرفتن، نسیه میگرفتن، مثلا فرض کن دو سیر نیم گوشت نسیه میگرفتن، آبگوش درست کرده و سه نفر چهار نفر هم نشستن، و خب آقای از محمد کاظم یزدی تشریف بردن، یه مرد بزرگ، آقای آخوند خراسانی هم آمدن، یک مرد بزرگ، نه از این اصلا ندیدیم آدمش. حالا تمونش مثلا امام هم که ما ندیدیم، از طور عکس فقط دیدیم، خودشو اگه میدیدیم بزرگ یعنی چی. آمدن و گفت مسئلهشو، گفت که آیا آخوند یه همچی فرمایشی دارن و نظرشون اینه و دلائلشون اینه. آقای از محمد کاظم اشکال کرد به همه دلائلی که ایشون از مثلا قول آقای آخوند نفی کرده بود، یا مثلا گفت شما بفرمایید که این نظرتون دلیلش چیه. ایشون هم گفت و آقای از محمد کاظم هم اشکال اول، اشکال دوم، مثلا فرض کنید اشکال سومو سر سفره آیا خون داره فکر میکنه، هرچی آقای از محمد کاظم منتظر شد که جواب بده ایشون غرق فکره، از چون خوردن و سفره جمع کردن و چون خدافزی کرد و رفت آیا آخوند. بعد از یک ساعت و نیم چشمشو باز کرد که جواب بده، نیست آقا، حریف شما رفت. یه ساعت و نیم شما میتونی یه مسئله علمی رو فکر کنی؟ بس کی چلو کباب و جوجه کباب و پیتزا و از این زهر آرای زمان ما نخورده بودن میتونستن فکر کنن. شما یادتون نیست اول انقلاب مرغو میفرستن، مرغدارا مرغو میدن به کجا؟ کشتارگاه. کشتارگاه قیمت تعیین میکنه، مرغدار بیچاره مرغش میده به کشتارگاه، کشتارگاه تقسیم میکنه. مرغدار نمیتونه یه روز بیشتر نگه داره مرغشو، به یه مدت مثلا دو ماه و نیم که میرسه باید حتما ردش کنه. اگر کشتارگاه نگیره نخره، اونم بهشون چک میده 6 ماه بعد. مردم مسلمان هم دیگه، نصف قیمت 6 ماه بعد. دوستمون رفته بود اصفهان به دنبال این که یه کشتارگاه اجازه بگیره. اون آقای مأمور گفته بود 1 تومن بده تا ما اجازه برات درست کنیم. چقدر یعنی؟ بارکاله 1 تومن زمان ما. بیشارم نداره بابا. چرا دست بود؟ مدار مرغ به دست کشتارگاه. اونا مردمان مسلمانی هستن. بقیه شدی خودتون میدونی. 1 ساعت و نیم عرض کردم که اول انقلاب این مرغا رو پشت به قبله بدون بسم الله خیلی شلوها بود گفتن، اصطلاح طلبه که شلوها. خبر به آقای بزرگوار رهبر رسید. باور کنید اگه همتی ایشون نبود موقع پشت به قبل سرشو ببرن بسم الله نگن چی؟ آقا مرداره حرام خوردنش نگسه. بعدشون وایساد، چونم یه چیزی پیشه اونا که وظیفه ایشونه وای میسه. معمولا شب سر میبرن مرغا رو. یه روحانی حساب شده تو تمام این مقداری ها گذاشتن. اگر پشت به قبله بود تبدیلش کردن به رو به قبله. اون مقداری که از نظر شرعی به این آقایونی هم که سر میبرن معمولا افغانی هم به اینام یاد دادن آقا شما باید بسم الله بگی، یه الله هم بگی کافیه. الله یه تیغ میزنی، الله یه تیغ میزنی، به نام خدا شده دیگه. سبحان الله هم بگی اب نداره، الله اکبر هم بگی اب نداره، بسم الله هم بگی اب نداره، به نام خدا سر ببارید. رو به قبلش هم که درست شد و فعلا این مرغایی که خورده می شود اسمش مرغ مسلمانیه. کسی مرغ نجس مردار بخوره نمیتونه فکر کنه که. یه آقای بزرگوار دیگری هست، حالا شما اسم انیشتن رو شنیدی؟ انیشتن هم اسمش شنیدین چون یهودی بوده. همتاهای بزرگی به اندازه ایشون وجود داره در کشورهای اروپایی، اسمش هم شما نشنیدین، مگر اینکه مثلا فیزیک خونده باشی، مثلا فیزیک اتمی خونده باشی اون اسما رو شنیده باشی، وگرنه اسم نشنیدی. وزنشون از نظر علمی حتی جایزه نوبل علمی درجه کاراشون حرفا به همون اندازه انیشتن رو شده. انیشتن شده مثال. من میگم اینا هم وزن انیشتن یا بالاتر. نوابق ترامز اول بودن. انشاءالله وسط داستان یادم میاد. ایشون یه مسئله مشکل داشت. مرحوم میرزا شیرازی صاحب فتوای تنباکو خیلی سرش شلوغ شده بود در مرجعیت، مرجع کل عالم تشیع بود دیگه، سرش شلوغ شده بود، درسش رو به ایشون سپرده بود، ایشون میرفت درس به جای میرزا، شاگردام همه میپای درس. مرد خیلی بزرگه. یه مسئله ای رو حل کنه، فکر کرد که اگر تو حجره بشینه یا یک زمه در میزنه به هم میزنه، فکر من تو خونه باشن این بچه های تخص نمیزن. خونه های نجفم کوچولو بود، من شنیدم 30 متر مثلا 2-3-4 بچه نمیذارم. من میرم بیابون، رفت بیابون دور. نجفم خیلی بزرگ نبود، مثلا الان نبود که کسی بخواد بره بیابون بعد مثلا 5 کیلومتر مثلا راه بره تا به بیابون برسه. نجف دیوار داشت، حصار داشت به اصطلاح. رفت بیابون دور و یه گودال پیدا کرد که کسی هم از دورم نگاه میکنه دیگه ایشون رو نمیبینه. رفتون گودال، مشغول شد به فکر حل مسئله. فردا این حرف رو میخواد درس بگه، باید حلش کنه درس بگه. یه دقیقه گذشت، یه آقای عربی اومد بالا سر گودال، سلام علیکم. سلام علیکم. ما میخواستیم کسی ما رو نبینه بتونیم فکر کنیم. فرمودن که رو این مسئله فکر میکنی؟ بله. کار حالش اینه. حل شد. عجب راه خوب، راه حلی بود. سر بالا کرد. نیست، اون نیست. میتونست بشینه 2 ساعت فکر کنه روی مسئله. اگه آدم اختیار خیال خودشو نداشته باشه نمیتونه فکر کنه. اختیار خیال من از کجا به دست میاد؟ وقتی که اختیار چشمتو داری. اگه اختیار چشمتو داری مثل شیخ مفید که اول عرض کردیم اختیار چشمشو داشت، اختیار گردنشو داشت که این ور نشه این ور بشه، مثلا اگه اختیار چشمتو داری اختیار فکرت هم داری، میتونی داشته باشی. هر تو باید اختیار زبونت هم داشته باش. من نه اختیار چشمم رو دارم، نه اختیار غذایی که میخورم دارم، نه اختیار حرف زدنم رو دارم، نه اختیار پس نمیتوانم فکر کنم. این فکر کردن خیلی خوبه، خیلی خوبه، نشانه تجرد این آدمه. شما داری فکر میکنی دیگه این من نیست، من هم فکر، اصلا یادم نیست که حالا مثلا روی خاک من نشستم، خوب بود یه دونه مثلا پتو میبردم میدختم زیر پام، اصلا این دیگه این فکر نمیکنه، از این تن فارغه. اگه از این تن فارغ نباشه آدم، وقتی که میخوان به زور بیان اینو این روح منو از بدنم جدا کنن سخت میشه. اگر آدم بتونه فکر بکنه اختیار داشته بشه فکر بکنه، وقت اختیارم داره که گریه بکنه. میتونه برای امام حسین یه ساعت گریه کنه اگر اختیار فکر کردن خودشو داشته باشه، اگر اختیار چشم خودشو داشته باشه میتونه برای امام حسین یه ساعت گریه کنه. دل من از نگاه هایی کردم آلوده شده، آلوده شده. یه نگاه، فقط یه نگاه. میگن هر نگاه یه تیر مسمومه. مگه نگاه کردن یه نگاه حرام یه تیر مسمومه؟ اومده کجا؟ تیر مسموم به کجا خورده؟ تو سینه منه. خب مسمومه دیگه، منو مسموم میکنه. ثمره مسمومیت چیه؟ نمیتونم برای امام حسین گریه کنم، نمیتونم فکر کنم. اگه مواظب چشمت بودی زد در سر هم میتونی فکر کنی، فکر خوب، فکر خوب، و هم میتونی گریه کنی برای امام حسین به مقدار مواظبت از چشم. به مقدار مواظبت از چشم آدم میتونه فکر کنه، توانایی دارد. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا رو میگن اولوالالباب، میشه صاحب لب. اون لبی که لب چه میدونی یعنی چی؟ عقل خالص، عقل خالص. اون عقل رو میذارن تو ترازو به شما بهشت میدن. چقدر عقل خالص بردن به همون اندازه به شما بهشت میدن. قیمت بهشت عقله. از کجا درست میشه؟ از همون کاری که شیخ مفید کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائه، عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، عليكم منا سلام الله، ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. یه قصه وسط سلام عرض کنم. اینو دوستان ما میگفتن که خدمت حاجای حق شناس بودن، گفتن ایشون بعد از نماز صبح رو میز نماز میخوند دیگه، قرآن رو باز میکرد، همینطور به این دیوار نگاه میکرد. رنگش که ما نگاه میکردیم سفید بود، مثل رنگ مرده. نه ذکر میگفت، نه قرآن میخون، نه قرآن حتی نگاه میکرد. قرآن جلوش باز بود اما قرآن هم نگاه نمیکرد. همینطور اون جوانی که داستان اصلا نقل کرد گفتش یه وقت که مثلا به حال اومد، حال معمولی آمد، گفتم خب تو رو خدا شما کجا بودی؟ هی اصرار کردیم قسم دادیم مثلا، و شون فرمودن که در حد عقل اون گفتن کربلا بودم. این خانم تو رو هم دعا کردم، تو رو نه، این خانم تو رو دعا کرد. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين.